أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در تتمه بحث وقتی فضائلی رو برای انفاق ذکر فرمود، این سوال مطرح است که مسئله‌ای که اینقدر مهم است، آیا همونطوری که سایر ارکان انفاق مشخص شده است منفق علیه هم مشخص است یا در منفق علیه فرقی نیست و هر که انسان داد به اون فیض میرسد و همه مصارف یکسانند و انسان در تشخیص مصرف آزاد است یا قرآن کریم مصرف را هم معین کرده است؟ این سوال زمینش بود. لذا فرمود للفقراء الذین، یعنی این فضائلی که برای انفاق یاد شده است، مصرف انفاق هم این فقرای این چنینی هم زمینه برای سوال بود که آیا این همه فضائلی که برای انفاق یاد شده است در انتخاب مصرف خود انفاق کننده آزاد است یا یه مصرف روشنی هم دارد؟ فرمود مصرف روشن و خاصش همین است، للفقراء الذین. اوصافی که برای این فقرا یاد فرمود نوعاً در سیاق مد است. نفرمود اونها که بیکارند، نفرمود اونها که عاجزند، چون بیکاری اگر نقص نباشد کمال نیست و عجز فقط رفع نقص می کند نه اثبات کمال. یک انسان عاجز مظلوم است نه اینکه ممدوح باشد. لذا اولین وصفی را که ذکر کرد این است، فهمود للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله، یعنی حصروا انفسهم و احصروا انفسهم فی سبیل الله. اینها رنج فقر را تحمل کرده و تحصیل درآمد که یک امر مهم است این را فدا یک امر اهم کردن و اون اشتغال به علوم الهی یا مسئله جنگ است. اینا احصروا فی سبیل الله. این هنر در هر کس نیست که تمام تلاشش را وقف فراهم کردن علوم الهی بکند یا طی طریق حق بکند و بشود مصرف بیت المال. فرمود اینا کسانی هم که در راه خدا محصور شدند، تمام وقت در خدمت حق هم، به این مناسبت لا یستطیعون ضربن فی الارض، نه اینکه چون عاجزند یا سالمندن لا یستطیعونه، بلکه چون شاغل فی سبیل الله هم لا یستطیعونه. بدون واو هم ذکر فرمود، نه اینکه فرمود احصروا و لا یستطیعونه، بلکه منشأ عدم استطاعت در کسب همون اشتغالشون به تحصیل علوم الهی، اشتغالشون به جنگ و مانند آن است. للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض. اونها که احصروا فی سبیل الله هم دو دستن، عده یا از لحاظ ارث یا از لحاظ قیام من به الکفایه معیشت اونها تأمین است، اون گروه مستثنایند، مصرف این زکات یا صدقات مستحبی نیستن. اما گروهی که احصروا فی سبیل الله هم فرصت کسب ندارن و نیازمندم هستن، این گروه لا یستطیعون ضربن فی الارض عدم ملکه است، یعنی شأنیت اون بود که کار کنن اما نمیتونن کار کنن. اینها اگر اشتغالشون به جنگ یا تحصیل علوم الهی نبود اینها ضربه فی الارض میکردن برای تحصیل درآمد، اما الان نمیتونن. برخلاف متمکنینی که اگر هم تمام وقت در خدمت راه خدا نبودن باز هم به سراغ کسب نمی رفتن. پس گروهی که نیازمندن، شأن اونها این است، وضع اونها این است که به سراغ کسب بروند، اما لا یستطیعون نمی توانن بروند.
این لایستتی اون در اثر اون محاصره فی سبیل الله هست، نه در اثر عجز و ضعف و مانند اون. این دو بس. یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، این گرچه شرح حال مصرف صدقات است، اما تشویق مصرف کننده هاست به این وصف که طوری باشید که تا جستجو نکنن نمی فهمن شما فقیری. عده‌ای موظفن که جستجو کنن، اما شما طرز زندگی کنید تا جستجو نکنن معلوم نشود شما فقیری. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، در اثر عفت ورزی در عین فقر طرز زندگی میکنن که کسی پی به فقر اونها نمیبرد. خب اگر اونها اینقدر عفیفن، تکلیف مسئولین پرداخت زکات چه خواهد بود؟ فما تعرفهم به سیماهم، شما یه عده باید سیماشناس داشته باشید، علامت شناس داشته باشید، تحقیقگر داشته باشید که بفهمن. لازم نیست اونها اظهار کنن، شما از راه علامت بفهمید. تعرفهم به سیماهم، اونها کسانی هن که لا یسألون الناس الحافا، در هنگام ضرورت سوال میکنن بدون الحاف، در غیر ضرورت اصلا سوال نمیکنن. و ما تنفقوا من خیرن فإن الله به علیم، در زمینه سوال قرآن کریم تمام این تعلیماتش را بر محور کرامت انسان تبیین می کند. اون که مصرف زکات است به او می گوید کریم باش، اون که مسئول پرداخت زکات است به او می گوید کریمانه زکات را ادا کن. اولا کسی که نیازمند است حق ندارد که زکات مصرف نکند، برای اینکه تأمین معیشت برای او لازم است، او هم که مصرفی است از مصارف این زکات که خدا معین کرده است، وجهی ندارد که او امتناع کند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل کتاب الزکات ابواب المستحقین للزکات باب 57 روایاتی در این زمینه نقل کرد. اولین روایتش آن است که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا يبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها فقال ما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها. به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد مردیست نیازمند، به او صدقه میدهند قبول نمی کند. حضرت فرمود برای او شایسته نیست که حیا کند و قبول نکند، چون صدقه فریضه الله است، معلوم میشود زکات و سایر صدقات واجب مراد است. فرمود خدا اصولا برای او قرار داد. در روایت دوم که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، فرمود تارک الزکات و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت علی، اون که زکات را نمیگیرد در حالی که باید بگیرد مثل اون کسی است که زکات نمیدهد در حالی که باید بدهد، چون خداوند بر یک عده دادن زکات را واجب کرد و یک عده را مصرف زکات معین کرد. اگر اون مصرف کننده نیازمند بود و ضرورت داشت معذارک نگرفت معصیت کرد، لذا از او به عنوان تحریم در این عنوان یاد شده است که ترک زکات برای مصرف کننده و نپذیرفتنش در حال ضرورت حرام است. او محتاج هست، این مال هم که برای او مشخص شده است وجهی ندارد که او قبول نکند، مگر اینکه بتواند از راه دیگری تأمین بشود که اون از بحث خارج است. روایت سومی که در همین باب نقل شده است باز از امام صادق سلام الله علیه است که تارک الزکات و قد وجبت له که مانعها و قد وجبت علی، که این هم مضمون روایت دوم است. اما اون چی که از نظر پرداخت مؤدی زکات موظف است که کریمانه زکات را ادا کند، باب 58 همین ابواب مستحقین زکات است. روایت اولش ابی بصیر میگوید که من به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم الرجل من اصحابنا یستحی ان یأخذ من الزکات فاعطیه من الزکات ولا اسمی له انها من الزکات. به حضرت عرض کردم کسانی که از اصحاب ما یعنی امامی المذهبن مصرف زکاتن ولی حیا میکنن از اینکه به عنوان زکات چیزی را بپذیرن. آیا میشود من زکات را به او بدهم و نام نبرم و نگویم این زکات است؟ قال علیه السلام: اعتهی ولا تسهم له ولا تزل المؤمن. فرمود این زکات را به او اعطا کن و نگو زکات است و مؤمن را با این نام بردن ذلیل نکن. روایت سوم این باب این است که امام صادق سلام الله علیه به اسحاق ابن عمار فرمود: یا اسحاق، کیف تصنعو به زکات مالک؟ زکات مالت را چگونه ادا میکنی؟ اذا حضرت، وقتی هنگام زکات فرارسید چگونه زکات را تادیه میکنی؟ عرض کرد: یعتونی الال منزل فاعطیهم، میان به خونم میدم. فقال لی ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمنین، من نمی بینم تو را مگر اینکه تو مؤمنین را ذلیل کردی. خب زکات را برای اونها بفرست، چرا اونها صف بکشن؟ خب یه حسابی برای اونها باز کنید، وجوه را به اونها بدید، حالا حتما باید صف بکشن. فرمود: ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمنین، چرا این کار را میکنی؟ فإياك إياك إن الله تعالى يقول من أذل لي وليا فقد أرسل لي بالمحاربة. خب این اذلال مؤمنین تنها این نیست که انسان بر اونها ستم بکند یا از راه دیگر تحقیرشون بکند، همین که کاری بکند که به کرامت اینها آسیب برساند اذلال اونهاست. فرمود این زکات را به حضور اونها تقدیم بکن، چرا اونها بیاین بستو بگیرن. اما اون چه که مربوط به باب مسئلت است، اصل سوال کردن در باب صدقات یک عنوانی دارد و سوال کردن در غیر باب صدقات هم عنوان دیگر، که همه این روایات برای تأمین کرامت انسان است. در کتاب‌های فقهی یه بحثی است از این جهت که اگر کسی نیازمند نبود و محتاج نبود معذاله سوال کرد، سوال او حرام است، اون مالی هم که میگیرد نارواست و حرام. در باب زکات این عنوان هست در همین کتاب وسائل، در کتاب الزکات باب 31 از ابواب صدقه، عنوان باب این است که باب تحریم سؤال من غیر احتیاج. اینها درباره مسائل مالی است و اصل سؤال کردن که کاری از انسان برمی آید این کار را به دیگری واگذار کند و از دیگری چیز طلب کند، اون یه عنوان دیگری است. این باب 31 به عنوان باب تحریم سؤال من غیر احتیاج چندین روایت را در بر دارد. روایت اولا که از امام صادق سلام الله رسیده است این است که ما من عبد یسأل من غیر حاجت فیموت حتی یحوجه الله الیها و یثبت الله له به النار. فرمود هیچ کسی نیست که بدون حاجت مطلبی را، مالی را سؤال بکند، با اینکه دارد معذالک از راه فقر خود را فقیر معرفی کند و چیزی را سوال کند و بگیرد، مگر اینکه قبل از اینکه بمیرد خدا او را به فقر مبتلا میکند و محتاج به سوال بشود. این کیفر کار اوست. ما من عبد یسأل من غیر حاجت فیموت، هیچ کس نیستی بی حاجت سوال بکند و بمیرد مگر اینکه قبل از مردن فقیر میشود. حتی یحوجه الله الیها، اونگاه این کیفر دنیا او کافی نیست و یثبت الله له به النار، چون جزء معاصی کبیره است. روایت دومش این است که امام صادق از امام سجاد سلام الله علیه ما نقل کرد که امام سجاد فرمود: زمنت علی ربی انه لا یسأل احد من غیر حاجت الا استرته المساله یوما الى ان یسأل من حاجت. من این معنا را تضمین می کنم که هیچ کسی نیست که بدون حاجت مالی را از کسی طلب کند، مگر اینکه یک روزی در اثر حاجت مضطر بشود که سوال کند. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت به ابن مسلم فرمود: لو یعلم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا، ولو یعلم المعطی ما فی العطیه ما رد احدون احدا. ثم قال: یا محمد، انه من سأل وهو بزهر قنن لقد الله مخموشن وجهه یوم القیامه. فرمود ابن مسلم: اگر که مردم بدانند که در سؤال چقدر منقصت است، هرگز دست سؤال را کسی به سوی کسی دراز نمی کنه، و اگر بدانند بخشش چقدر پاپذیرت است، هرگز کسی دیگری را رد نمی کند. اونگاه فرمود ابن مسلم اگر کسی توانگر بود و در حال توانگری سوال کرد خدا را ملاقات می کند در حالی که صورت او مجروح است در قیامت و مخموش است در قیامت. بابی را هم مرحوم کلینی رضوان الله در اصول کافی به همین عنوان که من سأل من غیر حاجتین یاد کرده است که بعضی از روایات اون باب در همین بابی که مرحوم صاحب وسائل گرد آورده است جمع شده. روایت پنجم از امام صادق سلام الله علیه است که من سأل الناس و عنده قوت و ثلاثه ایام لقى الله یوم یلقاه و لیس علی وجهه لحم. اگر کسی روزی سه روز پیش او هست و از آلک از دیگران چیز طلب کرد خدا را ملاقات می کند در حالی که گوش در صورت او نیست. این انسان نمی داند که روزی پیش خداست، او به تدریج می دهد. فرمود اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. این که فرمود مثل ما انکم تنطقون وجوهی را به همراه دارد، یکی این که همونطوره که اصل حرف زدن شما مسلم است، هر روزی شما هم پیش خدا مسلم است. شما یقین دارید که انسان ناطق است، در این تردید ندارید، یقین هم دارید که خدا رازق است، یعنی اینجور مسئله برای شما بدیهی است. دوم این که این حرف زدن از یک مخزنی است، انسان اول می اندیشد در مخزن فکر بعد حرف می زند. این روزی های شما هم در مخزن الهی است، بعد به شما می رسد. سوم این که شما وقتی یک مطلب رو مگر خواستید بگید، مگر همه مطالب رو یک جا بیان می کنید یا جمله جمله کلمه کلمه حرف حرف ادا می کنید؟ تدریجا حرف می زنید، از مخزن بیرون می آورید. روزی شما هم این چنین است، تا زنده اید روزی دارید، چه اصرار که همه روزی یک جا به شما برسد، تدریجا به شما می رسد مثل حرف زدن شما. لذا اگر کسی روزی سه روز پیش او بود دیگر حق گلایه ندارد و سوال کردن از این و آن نباید مطرح بشود. روایت ششم که مرحوم ابن فهد رضوان الله در کتاب شریف عدت الداعیش از امام صادق سلام الله نقل کرد و مرحوم صاحب وسائل از عده ابن فهد نقل میکند، این است که من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الخمر، مثل این که معاذ الله خمر نوشید. روایت هفتم که از امام باقر علیه السلام است، این است سمود اقسم بالله لهو حق ما فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. هیچ کس در سوال را بروی خود باز نکرد مگر اینکه خدای سبحان در فقر را بروی او گشوده است. روایت هشتم این باب آن است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله تعالی علیه 70 باب من الفقر که لا یسد ادناها شی. اگر کسی در سوال را بروی خود گشود خداوند 70 در فقر را بروی او می گشاید که چیزی اونها را پر نمی کند. چون این در حقیقت از خدا برید به دیگری تکیه کرد، با اینکه نیازی ندارد فعلا. روایت نهم که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، این است که من سأل الناس شیئا و عنده ما یقوته یوم فهو من المسرفین. اینا درجات توکل است. بعضی ها قوت ثلاثه ایام رو مطرح کردن، بعضی قوت یک روز رو مطرح کردن، اینا درجات توکل است، درجات قناعت است. روایت دهم از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که سه گروهن که خدای سبحان در قیامت به اینها نگاه نمی کند، اینها را تزکیه نمی کند، اینها گرفتار عذاب علیمن. گروه سوم کسانی هن که یسأل الناس فی یده زهر و غنن، این رو دوش سرمایه نشسته است، همون غنایی که حالا یا غنای یوم است یا غنای ثلاثه ایام، این در حالی که دارد سوال می کند. این چون از توکل جدا شده است خدای سبحان به او نظر نمی کند. بابهای دیگری در همین کتاب شریف است که به عنوان کراهت المسئله مع الاحتیاج حتی سؤال مناولت صوت والما، این مربوط بحثهای ادبی و بحثهای اخلاقی است. اگر یک کسی در یه اتاق نشسته است در باز است، خب برخیزد در رو ببندد، چرا به دیگری می گوید در رو ببند؟ تشنه است، خب برخیزد آب بنوشد، چرا به دیگری بگوید آب بده؟ اینها مسائل است که درباره کرامت‌های انسانی است، کاری مسئله خصوص زکات و امثال ذلک ندارد. این لا یسألون الناس الحافا نشانه آن است که این مدح است، ضرورت اگر نباشد اصل سوال نیست و این در ضروره سوال هست اما بعد الحاق به الحاق نمی رسد. آیه بعد این است که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرًا و علانیتًا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد از اینکه فرمود مال را به کی بدید، مثل اینکه در آیه 215 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، یسألونک مازا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، که فرمود اگر خواستید کمک بکنید اول به پدر و مادر، بعد به ارحام، بعد ایتام و مساکین و ابناء سبیل. اونگاه می فرماید به این که مسئله زکات مثل مسئله نماز است. این که فرمود اونا دائم الصلاتن یا محافظ صلواتن، اینجا هم در حقیقت هم دائم الزکاتن. شما در همه این آیات نوعا جمع را مشاهده فرمودید، الذین ينفقون اموالهم، هر چه بود اموالهم بود، جمع بود، سخن از ينفقون مال له نبود. از اون اولین آیه که سرفصل انفاق بود، یعنی آیه 261 تا این آیه محل بحث، سخن از اموالهم است. مثلا الذین ينفقون اموالهم، آیه بعد الذین ينفقون اموالهم، یا اون آیات هم که نهی میکند صدقاتکم هست. آیه بعدی هم باز این است، مثلا الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. در این آیه که الان بحث می شود سخن از الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار، پس سخن این نیست که انسان یه مختصر مال رو در راه خدا بدهد. همون طوری که زکات در کنار صلات در نوع موارد آمده الا ما خرج، حکم صلات هم که عده دائم الصلاتن در باره زکات هم هست که عده دائم الزکاتن. در مسئله دوام صلات اونجا گذشت، اگه کسی دائما به یاد حق باشد این دائم الصلات است. در باره زکات هم اگر کسی تمام خدماتش لله باشد این دائم الزکات است. این که فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، نه یعنی چهار درهم بگیرد یکی رو شب یکی رو روز یکی رو سرا یکی رو علانیتن و با همین راه بخواهد دست امی سلام الله علیه تأثیر کند، چون حضرت همه دارایش همین بود. این که میفرماید کسانی که در راه خدا شب روز نهان آشکار انفاق میکنن، این دائما دارن انفاق میکنن، نه اینکه در مدت عمر یه درهمی رو تو شب بدهد، یه درهمی رو روز، یه درهمی رو سرن، یه درهمی رو علانیان بگم مصداق این آیم. این نظیر آن است که یوسف به لهو فیها بالغدو والآثار رجال لا تلهیهم. این که میگن بامداد و شامگاه بیاد حقن، یعنی صبح و شام بیاد حقن، یعنی دائما بیاد حقن. اینجا هم که فرمود اموالشون را شب و روز و نهان و آشکار انفاق میکنه، یعنی دائما دارن مردم خدمت میکنن برای رضای خدا. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البته اون چی که در سوره مبارکه فرقان بعدن خواهد آمد، یعنی آیه 67 که فرمود اقتصاد و میان روی را فراموش نکنید، او هم باره اصل است که والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اما میفرماید زکات هم مثل صلات دائما مورد توجه شما باشد. حالا اون و ضعیفه صدقه، از شما آدرس سوال کردن صدقه است، داریم عبور میکنیم سلام به دیگری صدقه است. این که به ما فرمودن مؤمن را گرامی بدارید، بعضیا با یک احترام اون کمبودشون برطرف میشود. سلام کردن به یک مؤمن صدقه است، زکات است. راهنمایی کردن صدقه است. مشکل علمی دیگر حل کردن صدقه است. هر قدمی را که انسان برای رضای خدا برمی دارد که سود دیگران در اوست، این صدقه است. منتها در بخش مالی این قسمت الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار را مطرح فرمودن، مثل این که در خصوص بخش مالی فرمود للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. حالا اگر چون چه یک مصرف خیلی لازم و سودمندی است که کسی به سراغ او نمی رود، یک محلی است که حوزه علمیه ندارد، مسجد ندارد، کتابخانه ندارد، این هم نظیر اون فقیر آبرومندی است که برگه ندارد. بالاخره حوزه علمیه برای یک جای ضروری است، کتابخانه ضروری است، مسجد و مرکز مذهبی ضروری است. حالا اگر بانی نداشت و مورد نیاز بود. این هم از همون قبیل للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله هست، یعنی نیاز شدید هست و بانی ندارد. اومد این میشه دائما در حال زکات، مثل اینکه اونها دائما در حال نمازن. عناوین باب صدقه و زکات را هم که ملاحظه فرمید، ببینید که برای بسیاری از امور گفتن صدقه بدید. تبکیر به صدقه، بکور یعنی صبح که انسان برمیخیزد صدقه بده، شاب صدقه بده، عند احتمال خطر صدقه بده، برای کودکان صدقه بده و سعی کند صدقه را به دست کودکان انجام بده که اونها هم یاد بگیرند. این فرازها نشون میدهد که ما را به دائم الزکات بودن دعوت میکند، چه اینکه ما را به دائم الصلات بودن دعوت کرده است. فرمود اینا در صلاتشون دائمند. خب روایاتی هم آمده است که دوام صلات را معنا کرده است که اگر کسی در تمام لیل و نهار به یاد حق بود، این دائم الصلات است، وگرنه نماز واجب و نافله های مرتبه و غیر مرتبه مشخص است. و در سوره مبارک جمعه هم فرمود که اذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض، دارید به سراغ کارتون بعد از نماز. اما اگر کسی دائما به یاد حق بود که حق صلات لذکری را انجام داده است، این شخص دائما در نماز است، گرچه فقط نماز واجب و نافله هاش خونده. در مسئله زکات هم این چنین است، اگر کسی دائما در صدد خدمت به خلق خدا برای تحصیل رضای خدا است، این دائم الزکات است. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، چون لیل را قبل از نهار ذکر فرمود، سر را هم قبل از علانیه ذکر فرمود، چون با هم سازگار باشند. گاهی زمان خصوصیت دارد، گاهی حالت خصوصیت دارد. گاهی انسان صدقه سر می دهد برای آن است که اطمینانی به حب جاه و ریای خود ندارد. گاهی علانیه صدقه می دهد برای اینکه به لطف الهی به این فضیلت رسیده است که به قدر و مدح دیگران پابند نیست، اعتنایی نمی کند و این صدقه علانیه او هم زمینه تشویق دیگران است. این گروه کسانی هستند که در روز فزع اکبر محزون نیستند. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه وقت است که انسان نگران است و با همین طمأنینه خود را دلگرم میکند که بالاخره اجرم پیش خداست به من میدهد. یک وقت گذشته از این که خدا اجر او را به او خواهد داد، قلبش طوری آرام است که اصلا حزن و هراس در اونجا راه ندارد. در روزی که همه گرفتار فزع اکبرند، یه عده کسانی هستند که لا یحزنهم الفزع الاکبر، کسانی هستند که لا یسمعون حسیسها، با اینکه عده زیادی از خروش جهنم در زحمتن، این اصلا نمیشنوند صدای جهنم را. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این سه بار نام اونها را بردن که لهم اجرهم عند ربهم، نظیر همون آیه 262 بود که بحثش گذشت. اونجا هم فهمود لهم اجرهم عند ربهم، با اینکه اگر میفهمود لهم الاجر کافی بود، اما سه بار نام اینها را میبرد نشانه تمجید و تشویق اینهاست. در اینجا میفهمد لهم، منتها تفاوت آن است که در اونجا بدون فا ذکر شد، اینجا با فا. در اینجا که با فا ذکر شد، برای آن است که اون مسئله قبل، جمله قبل متضمن معنای شرط شد، یعنی اگر این کار را بکنن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اصل کلی هم این است که اوفو به عهدی اوفی به عهدکم، یعنی اگر شما به شرط عمل کردید، منم به مشروط عمل میکنم. شما اگر جز ینفقون اموال هم به لیل و نهار سرن و علانیه بودید، من هم اون مسئله لهم اجرهم عند ربهم را دارم. منتها این مسئله ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون مازاد بر اجر است. در خیلی از موارد فرمود به این که اگر کسی کاری انجام داد، فلان مقدار پاداش میگیرد. در بخش دیگر فرمود به این که من جواب الحسنه فلاو خیر منها. این فلاو خیر منها را حالا اینجا تبیین میکنند. میفرمود به این که اجرش که محفوظ است، مازاد بر اجر این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این چه نیست که این تکرار گذشته باشد که هر اندازه که باید پاداش بگیرد مضبوط است، اون پاداشش یقینی است. گذشته از اون پاداش، در این صحنه و صفحه انتظار که همه میتپن، او آرام است. بالاخره یه نوبتی است تا انسان به بهشت برسد. روزی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تا حساب رسیدگی بشود بعد بگویند فدخلوها خالدین، طول بکشد. در این مدت طولانی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه اینکه بعدها اجرشون رو ما بونا بدیم، تو را هم راحتم. پس این از باب این است که من جا بالحسنه فلهو خیرون من هاست، یعنی اجرش محفوظ است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون محفوظ، والحمد لله رب العالمین.